ساعت 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. چندین حمله هوایی ارتش اسرائیل به بندر هدیده در یمن و انبارهای سوخت حوثی‌ها. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا درباره حرکت جمهوری اسلامی در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای هشدار داد. در آتش سوزی اخیر در استان لرستان بیش از 3000 هکتار از جنگل‌های این استان خاکستر شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در این روز شنبه 30 تیر 1403. گزارش رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از حمله هوایی به تأسیسات حوثی‌های یمن در بندر هدیده در غرب این کشور حکایت دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد دست کم یک انبار سوخت در این بندر تحت کنترل حوثی‌ها هدف قرار گرفته. به گزارش رویترز، حوثی‌ها هم شنیدن چندین انفجار بزرگ و مهیب در بندر هدیده را در یک سری حمله ها تایید کردند و آن را به اسرائیل نسبت دادند. این حمله ها یک روز پس از حمله پهپادی حوثی ها به تل‌آویو صورت گرفت که در جریان آن یک غیر نظامی کشته شد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، اما جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل اهداف مورد استفاده نظامی در بندر هدیده یمن را با حمله مورد حمله قرار دادند. این بیانیه حوثی‌ها را رژیمی تروریستی توصیف کرده که در ماه‌های گذشته صدها بار به کشور اسرائیل تجاوز کرده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت اگر جمهوری اسلامی شروع به حرکت در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای کند، با ایالات متحده مشکل واقعی پیدا می‌کند. جیک سالیوان جمعه در مجمع امنیتی آسپن در کلرادو در عین حال تاکید کرد که حرکتی از جمهوری اسلامی مبنی بر تصمیم نهایی برای ساخت بمب هسته‌ای ندیده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم جمعه در نشست جداگانه‌ای در کلرادو گفته بود جمهوری اسلامی ایران تنها یک یا دو هفته برای تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی پیشرفت در برنامه هسته‌ای‌اش را پس از پایان همکاری دولت پیشین آمریکا با توافق برجام در سال 2015 میلادی از سر گرفت. اما مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان در ایران شنبه گفت که بیش از 3000 هکتار از جنگل‌های این استان در آتش‌سوزی‌های اخیر از بین رفتند. مهدی پازوکی در گفتگو با تسنیم گفت از ابتدای فصل گرما تا 24 تیر 200 آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان لرستان رخ داده. این مقام استانداری لرستان همچنین از شناسایی و معرفی 340 تن از عوامل آتش‌سوزی در جنگل‌های این استان به مراجع قضایی خبر داد. به نوشته روزنامه اطلاعات چاپ تهران، در حد فاصل سالهای 1390 تا 1400 خورشیدی بیش از 22 هزار آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران رخ داده و در پی آن بیش از 100 هزار هکتار از جنگل‌های ایران خاکستر شده است. اما پلیس اتحادیه اروپا موسوم به یوروپول اعلام کرد که جریان جرایم سازمان یافته در سراسر اروپا در حال گسترش است. کاترین دیبوله رئیس یوروپول در گفتگو با نشریه آلمانی شپیگل گفت اقدام‌های جنایی سازمان یافته در اروپا در حال افزایش است و گروه‌های فعال در این زمینه از هر فرصتی سوء استفاده می‌کنند. به گفته رئیس پلیس اتحادیه اروپا، تجارت فزاینده مواد مخدر در این قاره به خشونت‌ها دامن زده و اروپا مملو از مواد مخدر شده است. بر اساس تحقیقات پلیس هلند، بیش از 800 شبکه جنایی خطرناک در اروپا فعالند. یوروپول به تازگی هشدار داده که گروه‌های سازمان یافته جنایی بیش از 25 هزار عضو حرفه‌ای و بی‌رحم دارند که تجارت اصلیشان قاچاق مواد مخدر در سراسر اتحادیه اروپا است. اما همونطور که در خبرها شنیدید، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع امنیتی آسپن در کلرادو گفته که حرکتی از جمهوری اسلامی مبنی بر تصمیم نهایی برای ساخت بمب هسته‌ای ندیده. اظهارات آقای سالیوان در شرایطی مطرح شده که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نشست جداگانه‌ای در کلرادو گفته بود حکومت ایران تنها یک یا دو هفته برای تولید مواد لازم به منظور ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داره. محمد زرقامی از مهران مصطفوی استاد فیزیک در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل هسته‌ای پرسیده بیان دو اظهار نظر تقریبا متفاوت از دو مقام آمریکایی درباره موضوع هسته‌ای ایران تنها خود رو در صورتبندی جمله ها نشون میده یا میتونه نتایج متفاوتی رو هم از اون استنباط کرد یا به یک نتیجه مشخصی رسید. مهران مصطفوی از پاریس:
کاملا مشخص نیست. ما میتونیم دو علت رو برای این اظهارات مختلف در نظر بگیریم. یک علت انتخابات امریکاست و صحبت‌های وزیر خارجه آقای بایدن به نوعی علیه آقای ترامپ است، به این معنی که آقای ترامپ از برجام اومد بیرون و ما دیگه نمیتوانیم ایران رو مهار کنیم و ایران از زمانی که امریکا اومده بیرون تونسته میزان غنی‌سازی رو بالا ببره و این به اصطلاح ارسیه بیرون اومدن از برجامه. این یک پیامی است در کارزار انتخاباتی علیه آقای ترامپ. از طرف دیگه مسئله اسرائیل، حمله حوثی‌ها و نگرانی‌های اسرائیل، چنان که اسرائیل امروز اعلام کرده که باید با ایران شدیداً مقابله کرد، میتونه این گفته‌های آقای بلینکن هم مثلا همراهی باشه با اسرائیل در درخواست‌هایی که اسرائیل داره و یک به اصطلاح حمله‌ای علیه ایران کرده باشه. ولی موضوع دیگه که در این صحبت‌ها اومده، گفته میشه که از ماه آوریل به بعد ایران پیشرفت‌هایی در مسائل کلیدی داشته. غنی‌سازی مسئله جدیدی نیست، این رو همه میدونن که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو ادامه داده، گزارش‌های آژانس هست. آیا دولت امریکا اطلاع دیگری داره از مسائل دیگه‌ای که مستقیما غنی‌سازی ربط نداره ولی ربط داره به ساختن بمب، مثلا فعالیت برای ساختن چاشنی و یا فعالیت برای محل تست بمب و یا مسائل دیگه؟ آیا این اطلاعات جدیدی به دست امریکا رسیده که امریکا این موضع گیری رو کرده؟ ما هنوز اطلاع دقیقی نداریم.
چندی پیش هم یه صحبتی شد که یک تبادل پیامی صورت گرفته، یعنی همین در هفته گذشته بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در خصوص اطمینان حاصل کردن از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. از طرف دیگه با توجه به صحبتی که الان شما کردید، در بخشی از صحبت‌های آقای بلینکن به یک نکته هم اشاره میشه که میگه اگرچه اونا الان سلاح هسته‌ای ندارن، اما اگر حالا اون مواد لازم و چاشنی ها رو کنار هم بذارن، به هر حال به یک سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا میکنن. آیا این زمانبندی که آقای بلینکن ازش صحبت میکنه صرفا یک زمانبندی سیاسیه یا یک زمانبندی بر مبنای دانش و اطلاعاته؟
نه، این زمانبندی که چون اعلام کرده در عرض دو هفته فقط مربوط به غنی سازی میشه، یعنی ایران جمهوری اسلامی میتواند تا دو هفته دیگه اورانیوم 90% غنی شده برای ساخت سه بمب رو داشته باشه و این چیزیست که تمام کارشناسا اتفاق نظر دربارش دارند. اون مسئله اساسی فعالیت‌های دیگر از خارج از غنی‌سازی که دولت آمریکا درباره چیزی فعلا به طور مشخص ارائه نداده. ولی اینکه جمهوری اسلامی میخواد سیاستش رو تغییر بده و به سمت سیاستی بره که بتونه همه چیز رو داشته باشه برای ساختن بمب بدون اینکه اون رو بسازه، مثلا مدل ژاپنی، این خارج از امکان نیست و به نظر میاد که آقای خامنه‌ای با دستوراتی که به مسئولین داده که شما در همه زمینه‌ها کار بکنید و در همه زمینه‌ها پیشرفت بکنید، شاید منظورش همین بوده. تفاوت مهم هست با گذشته.
فکر میکنید که با اومدن آقای پزشکیان تغییراتی در تیم هسته‌ای ساختار اتفاق میفته؟
اصلا آقای پزشکیان هیچ توانایی در زمینه هسته‌ای نداره. تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای. اگر بخوان جلوی غنی سازی رو بگیرن، خود آقای خامنه‌ای که تصمیم خواهد گرفت. اگه بخوان بیشترش کنن، باز هم آقای خامنه‌ای. همین دیروز در نماز جمعه بله، علیه آقای ظریف شعار داده شده که آقای ظریف رو گم شو. بس نمیشه که در یه همچین فضایی در آقای پزشکیان بتونه عمل بکنه بدون اینکه آقای خامنه‌ای رو همراه خودش داشته باشه.
دیدگاه مهران مصطفوی رو شنیدید، کارشناس مسائل هسته‌ای از فرانسه، درباره اظهار نظر مقام‌های آمریکایی مبنی بر برنامه توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نزدیک شدن به تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای و مسائلی از این دست. اما در اینجا نگاهی می‌کنیم به بنگلادش. گسترش تظاهرات دانشجویی در بنگلادش سبب شده دولت این کشور مقررات منع رفت و آمد وضع کنه و نیروهای ارتش در خیابان‌های داکا پایتخت مستقر شدند. با وجود وضع این مقررات، قطع دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن همراه از روز پنجشنبه گذشته و سرکوب گسترده معترضان همچنان ادامه داره. گزارش‌های رسیده از بیمارستان‌های سراسر بنگلادش حاکی از اونه که در درگیری‌های خشونت‌آمیز این اعتراض‌ها بیش از 100 نفر تا امروز کشته شدن و هزاران نفر هم زخمی شدن. اعتراض‌ها در بنگلادش از چند روز پیش به رهبری دانشجویان با تظاهرات علیه تبعیض در استخدام دولت، در واقع سهمیه استخدام مشاغل دولتی و همچنین اختصاص سهمیه به کهنه سربازان جنگ آغاز شد. اما در ایران، لیگ برتر فوتبال ایران تا کمتر از یک ماه دیگه، حدود 26-27 روز دیگه آغاز میشه و این در حالیه که مسئله VAR همچنان مسئله مناقشه برانگیزه، درباره اون صحبت میشه، حرفهای ضد و نقیضی زده میشه، در حالی که بسیاری از ورزشگاه‌های فوتبال ایران از امکانات لازم برای نصب دوربین‌های در واقع تخصصی VAR بهره مند نیستن، مشکلات دیگری دارن. اما مسئولان ورزش ایران و فوتبال ایران، چه رئیس سازمان جوانان و ورزش و جوانان و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال، حرف‌های متفاوتی در این باره زدن و قول‌هایی دادن. گزارش در این باره تهیه کردم که با هم میشنویم. کمتر از یک ماه دیگر رقابت‌های فصل 24 لیگ برتر فوتبال ایران آغاز می‌شود. این در شرایطی است که همچنان درباره بکارگیری سامانه بازبینی ویدئویی لحظه‌های حساس مسابقه یا همان VAR اما اگر وجود دارد. در تازه ترین اظهار نظر، کیومرث هاشمی وزیر فعلی ورزش و جوانان گفته که 110 میلیارد تومان برای VAR تأمین اعتبار شد و قطعا فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر به گفته او با VAR برگزار می شود. این در حالی است که هنوز اغلب ورزشگاه‌های ایران فاقد زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای بکارگیری VAR و نصب دوربین‌های متعدد هستند. در همین حال مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که عمل کرده او در سالهای اخیر با انتقادهای بسیاری همراه بوده، اخیراً در نشست کارگروه ویژه رقابت‌های لیگ برتر فصل 1403-1404 گفته که با توجه به اینکه رقابت‌های فصل جدید لیگ کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود، یکی از الزام‌های باشگاه‌ها بازسازی ورزشگاه‌ها و برگزاری رقابت‌ها طبق دستورالعمل کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC است. او نگفته که انجام این مهم در چه مرحله است و چه تعداد ورزشگاه‌های فوتبال ایران مطابق استانداردهای AFC بازسازی شدند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفته که تا زمان آغاز رقابت‌های لیگ برتر، ستادی از نماینده‌های باشگاه‌ها، شرکت توسعه تجهیز و فدراسیون فوتبال باید تشکیل شود تا روند آماده‌سازی ورزشگاه‌ها هر روز پایش شود. او درباره ورزشگاه آزادی تهران هم گفته که بخش‌های VIP و CIP و جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی باید بازسازی شوند و این موضوع برای کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار مهم است. آنطور که اعلام شده، باشگاه‌های ایران بابت کمبود امکانات ممکن است تا $300,000 جریمه شوند. موضوعی که کار را برای باشگاه‌ها و میزبانی ایران در رقابت‌ها سخت می‌کند. فوتبال ایران در ماه‌های اخیر با خبرها و پرونده‌های مربوط به فساد دست به گریبان است و چند مسئول فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در پیوند با این موضوع احضار یا حتی بازداشت شدند. بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، فصل 24م لیگ برتر از 25 مرداد 1403 آغاز خواهد شد. گزارشی بود درباره وضعیت ورزشگاه‌های ایران در آستانه برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران 24مین دوره اون و همچنین موضوع VAR در ورزشگاه‌ها. سپاسگزارم از همراهیتون با من بنیامین صدر و این بخش خبری رادیو فردا.